أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة بغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بعد بيان أصل قيامات به اینکه مردم باید در فضای علم زندگی کنند، طبق اون پنج طایفه از آیات قرآن کریم، جریان گروهی که بی تحقیق تابع هر مکتبیان بازگو کرد، بعد فرمود این افرادی که بی تحقیق پیروی می کنند در تحت ولایت شیطان است و هر کس شیطان را ولی خود قرار بدهد شیطان او را گمراه می کند و به عذاب افروخته هدایت می کند. کلمه هدایت معمولا در صراط مستقیم بهشت حق خیر و سعادت و امثال ایناست، لکن گاهی درباره دوزخ به کار می رود نظیر بشر هم به عذاب علیم، همانطوری که بشارت غالبا در مورد خیر است ولی گاهی در مورد شر و هلاکت. کلمه بشارت روی تحکم باهای عوض روی تحکم به کار می رود اینجا هم مسئله هدایت روی تحکم به کار رفته است. البته در جریان بشارت قبلا گذشت، بشارت عبارت از خبری است که در بشر اثر بگذارد، خواه مسرت بخش باشد خواه حزن‌آور، ولی معمولا بشارت را در خبرهای نشاط آور به کار میبرند. در قرآن کریم مسئله فهدوهم الی صراط الجحیم آمده یک، یهدیه الی عذاب السعیر آمده دو. هم اون آیه هم این آیه میتواند از باب تحکم باشد. مطلب دوم آن است که تمام اندیشه های باطل روی القاعات شیطان است، تمام انگیزه های باطل روی وسوسه های شیطان است، منتها نفس انسان در صحنه درون اگر در بخش علمی و فکری در جهاد درون بین وهم و خیال از یک سو و عقل نظری از سوی دیگر شکست خورد، عقل نظری به اسارت خیال و وهم در می آید، شیطان با خیال و وهم انسان را گرفتار شبهات علمی می کند، به دام مغالطه می اندازد که تمام این مغالطه های 13 گانه و امثال آن در اثر القاعات شیطان است که ان الشیاطین یوحون الی اولیائهم لیجادلوهم. تمام این دسیسه های اندیشه ای در اثر القاعات شیطان است، منتها نفس شکست خورده که وهام و خیال شد به جای اون که جزء اولوالالباب باشد و عاقل باشد، وهم و خیال بر او مسلط شد، این القاعات شیطان را در بخش اندیشه میپذیرد. در جریان انگیزه اگر بین عقل عملی که به او به در رحمان و اکتوسی و جنان با شهوت و غضب در صحنه جهاد نفس مسافی برقرار شد و شهوت و غضب پیروز شدند و عقل عملی شکست خورد و طبق بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این عقل عملی به اسارت شهوت و غضب در می آید، اونگاه وسوسه ابلیس درباره انجام معاصی کارگر می شود. بنابراین ابلیس مستقیما نه در اندیشه نه در انگیزه اثر نمی گذارد، بلکه دسیسه های شیطان در بخش اندیشه در اثر شکست خوردن عقل نظری در مساف با وهم و خیال است. اثرگذاری شیطان در وسوسه در اثر شکست خوردن عقل عملی در بخش انگیزه از شهوت و غضب است، ولی بالاخره شیطان اگر مسلط شد، همون بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که در خطبه 4 یا 6 نهج البلاغه قبلا خونده شد، همون خطر دامنگیر شخص می شود که فرمود نظر به اعیانهم و نطق به السنتهم. این تأثیر شیطان است. اما درباره اینکه سکرت مردم قیامت زده چگونه است که اینها مستند، اشاره شد به اینکه به تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، سکرت گاهی در اثر مستی و میگساری است، گاهی در اثر حضرت مرگ و امثال ایناست که سکرت الموت جاءهم سکرت الموت بالحق، سکرات مرگ، سکرات مرگ در اثر این است که انسانی که در حال احتضار است هوشیار نیست، نه اینکه نظیر می خورده مست به اون صورت باشد. سکرات گاهی به اون صورت است، گاهی در اثر مستی است مانند آن. لذا همین که انسان هوشیار نبود، کارهای مضطرب انجام داد طبیعی است، و اونگاه غفلت از ارضا و رضی هر دو و نهادن بار رحم این سومی میتواند در اثر اون اضطراب باشه. خب در جریان معاد چند مسئله محوری رو مطرح فرمودم. یکی اصل جریان ساعت است که اون یه بحث جدایی دارد، یه فصل جدایی دارد که ظرف احیای موت هاست، که در قرآن کریم معمولا سخن از این است که از ساعت و ان ساعت و آتیت لا ریب فیها یا تأتیهم بغتتن یوم یقوم الحساب، از این تعبیرات است. تعبیر شفافی در قرآن کریم نیست که دلالت کند خداوند ساعت را می آورد یا ساعت را می آفریند، که این باید جستجو بشه آیا آیه‌ای در قرآن کریم هست که خداوند ساعت را می آورد یا نه. غالبا تعبیر قرآن است که ساعت می آید، ساعت دفعتا دامنگیرشون می شود بصورة فعل لازم مثلا است ان الساعة آتیه لا ریب فیها، یا تأتیهم فتبهتهم بغتة، تأتیهم بغتة فتبهتهم. ساعت می آید، ساعت آینده است، اما ساعت را کی می آورد؟ این به صراحت بیان نشد. لاکن جریان احیای موتا این در چند فصل مطرح است که به صراحت ذات اقدس اله این رو به خودش اسناد دارد. فصل اول است که آیا احیای موتا ممکن است یا نه، ذاتن ممکن است یا ممتنع. فصل دوم این است که آیا خدا می تواند این کار را انجام بدهد یا نه، اگر یک عملی ذاتن ممکن بود آیا مقدور فرون فاعل هست یا نه. ممکن است یک عملی ذاتن ممکن وجود باشد ولی فرون فاعل نتواند انجام بدهد. آیا ذات اقدس اله توان اون را دارد که قیامت را مردم را دوباره زنده کند یا نه. فصل سوم آن است که حالا که ثابت شد احیای موتا ممکن است و ثابت شد خدا می تواند، آیا ضرورتی هم دارد که خدا مردها را زنده کند که یقینی باشد که قیامت خواهد مردم زنده خواهند شد، یا نه صرف امکان است. هر سه فصل را ذات اقدس اله در قرآن کریم به صورت شفاف بیان کرده که هم احیای موتا ممکن است و هم اینکه خدای سبحان تواناست و هم اینکه به ضرور خدا مردم را دوباره زنده می کند. اما فصل اول که احیای موتا ممکن است، برای اینکه اگر هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اگر انسان چیزی نبود و ذات اقدس اله روح را آفرید، بدن را آفرید، روح را به بدن متعلق کرد، وقتی که انسان مرد که همه اینها موجود است، یعنی روح موجود است، بدن متفرق شده است، خدا می تواند دوباره بدن را جمع بکند و روح را با متعلق بکند. اگر کسی بگوید من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحیی الذی انشأها اول مره، پس این امکان دارد. خدا می تواند به دو دلیل، یکی اینکه همون خدایی که در بدء پیدایش انسان را آفرید، خب یقینا می تواند در ختم هم او را دوباره زنده کند. دلیل دوم این است که قدرت خدا نامتناهی است، انه علی کل شیء قدیر. اگر یه مبدع فاعلی قدیر به ذات بود، قدرت او نامتناهی بود، فرض ندارد یه چیزی ممکن وجود باشد و مقدور خدا نباشد. عمده فصل سوم است که نه تنها احیای موتا ممکن است، نه تنها خدای تعالی قادر بر احیای موتا است، بلکه احیای موتا و بعث من فی القبور ضروری است الا و لا بود، و اون را از دو ناحیه ذات اقدس اله ثابت می کند، یکی از ناحیه فعل، یکی از ناحیه فاعل. گاهی برهان حد و ارهاق را میکند که حد وسطش فعل خداست، گاهی برهان اقرار میکند که حد وسط حقانیت ذات اقدس اله است. اما برهانی که حد وسط فعل خداست در موارد قبلی گذشت، در سوره مبارکه سات هست، در سوره دخان هست که بعضی از آیاتش قبلا خونده شد، و این است که فعل خدا حکیمانه است. هرگز خدا کار لغو نمی کند. احسب الناس ان یترک سدا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا. اگر چون که دنیا به قیامت خلق نشود، برای انسان معادی نباشد، این نشأه خلقت میشه لغو و باطل، برای اینکه مکاتب گوناگونی هست، بالاخره معلوم نشد حق با کیه، ظلم های فراوانی شده، بالاخره از ظالمین انتقام گرفته نشده، افراد بیگناه فراوان کشته شدند، از قاتلین انتقام گرفته نشده. اگر هر کسی هر چه کرد بر اساس قد افلح الیوم و من استعلی عالم بگردد، میشه لغو، و خدا کار لغو نمی کند. کار خدا حکیمانه است. چون کار خدا حکیمانه است، یک، اگر دنیا به یوم الحساب خصم نشود می شود لغو، دو، پس جو خود دنیا الا لابد به یوم الحساب خصم می شود که هر کسی بالاخره در برابر کارش مسئول باشد. دیگر امروز کتمان کرده، یه روزی باید باشد یه کتمانش برطرف بشود. هیچ کس باور نمی کند که عالم لغو از هر که هر چه کرد کرد. این برهان حد وسطش حکمت خداست، یعنی فعل او حکیمان است. اما آیه محل بحث این است که چون خدا حق است، از حق محض جز حق نیاید. ذالک بان الله هو الحق. این برهان مسئله است. چرا معاد حق است؟ برای اینکه خدا حق است. خب خدا حق است، چه دلیل است برای اینکه معاد حق است؟ دلیلش اینه که چون خدا حق است، از حق کار باطل صادر نمی شود. برهان اولین این است که فعل خدا حکیمانه است. فعل حکیمان آن است که به نتیجه برسد. برهان محل بحث این است که خدا حق است. خب از خیر محض جز نکویی ناید. از حق محض جز حق ناید. از حکیم محض جز حکمت ناید. چطور می شود حق محض کار باطل بکند؟ بنابراین بین برهان محل بحث با برهان سوره مبارکه دخان و صاد خیلی فرق است. با این براهین ثابت می شود که معاد حق است، لا ریب فیه. همونطوری که دو تا چهار تاست به ضروره، معاد آینده است به ضروره. حالا این برهان رو ملاحظه فرمایید، با برهان سوره مبارکه صاد و سوره مبارکه دخان فرقش روشن بشه. فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اگر شکتون بالاخره به یکی از این فصول سگانه برمیگردد دیگر. اگر درباره امکان برگردید، ما هر روز داریم نمونه نشون میدیم. این نبینه که در وسط قرار گرفت در بحث های روز قبل اشاره شد، بر همین ما هر روز داریم مرده رو زنده میکنیم. شما درباره چی شک دارید؟ فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه. حالا مخلقه یا غیر مخلقه، یعنی هنوز به خلقت رسیده یا هنوز نرسیده، نه ناقص یا غیر ناقص، هنوز به خلقت رسیده یا به خلقت نرسیده، به هر وسیله است. این مراحل رو ما داریم هر روز می‌گذرونیم. لنبین لکم، تا به شما نشون بدیم که ما هر روز داریم مورد را زنده میکنیم. پس شما درباره چی اشکال میکنیم؟ لنبین لکم، البته این لنبین لکم هم مسئله فیزیک و شیمی و سایر علوم را اسلامی می کند، هم مسئله معاد را. اگر کسی سفر من الخلق الى الخلق بالحق داشته باشد، اینایی که در دانشگاه ها این علوم شریف را می خوانند، این لنبین لکم برایشون روشن است که خاک به صورت نطفه در آمده، نطفه خاک را به صورت نطفه در آورده، نطفه را به صورت علقه در آورده، نه نطفه علقه شد، علقه را به صورت مزغه در آورده، مزغه را به صورت مثلا عظام در آورده، عظام را با گوشت پوشونده، گوشت پوشنده را که جنین شد آماده پذیرش روح کرده، روح را در او دمانده شده انسان. یا ببینید این منوچهری گامگانی وقتی میخواد انار را وصف کند، خب او هم یک ادیب است دیگر. او انار را چی وصف کرد؟ میگد مدبر لعل ساز، لعل تراشیده باز. لعل تراشیده را به نقره پیچیده باز، به نقره پیچیده را به حق پوشیده باز، به حق پوشیده را به نام نامیده نار. گفت میدونید انار چیه؟ خدایی که لعل تراش است، این لعل ها را یکی پس از دیگری تراشید، برای اینکه بی خود به هم نچسبه برگ های لطیف نقره ای را در لابلای این برگ گذاشت. برای اینکه آسیب نبینه یک پوشش حقعی قرمز گونه ای بالای اون گذاشته، اسمش گذاشته انار. این سفر دوباره هندوانه و همین داره. این ادوای ما این چنین بودن، اینا سفر من الخلقه الى الخلقه به الحق داشته. هندوانه را همین که تعریف میکنه، میوه های دیگر را همین تعریف میکنه. ولی کسی که الهی نمی اندیشد میگد یه قدی آب دادیم، بزرگفرانی کردیم، این چنین بوده است، اون چنان شده است. اما خود چی کرد؟ کی؟ اگر بگیم چی کرد، این علم میشه علم اسلامی. بگیم چی شد، دیگه علم الهی نیست، این میشه علم سکولار. این آیه هم علم را اسلامی میکنه، هم مسئله کلامی را حل میکنه. جهان قیامت داره مسئله کلامی است، اما کی خاک را نطفه کرد، کی نطفه را علقه کرد، کی علقه را مزرعه کرد، کی به صورت استخوان در آورد، کی استخوان را جامعه گوش پوشوند، این میشه فیزیک اسلامی، بدنشناسی اسلامی، طب اسلامی، میشه اسلامی. اما ما این کار کردیم لنبین لکم، تا بیان کنیم که بالاخره یه مدبری داره اینا رو اداره میکنه. شما که هنوز و هنوز از سالیان متمادی دانشمندان فکر کردن یه گوشه از این نظر را پی بردن که چگونه یه قطره آب به این صورت در میاد، خیلی از مسائل هنوز حل نشده. خب این نظم عمیق علمی عالم نمیخواد، آفریننده عالم نمیخواد. ما چرا به افراد میگیم عالم؟ برای که چهار تا گوشه از گوشه های بیکرام این عالم رو بلده. الان فرون شخص رو چرا میگیم دانشمند؟ برای که یه گوشه این مخلوق رو بلده. خب منشأ علم این دانشمند پی بردن به نظم معلوم است. اون که معلوم را آفرید عالم نیست، قادر نیست، حکیم نیست. خود به خود این نظم عمیق علمی رو آمده. این بیان نورانی حضرت ارشاد در جای عرفه نفری نیست. این که حضرت بدعانیت این الله تراک علیها رقیبا، این جمله خبری است که به دایی جمله خبری است که به دایی خبر القا شده، نه به دایی انشاء. حضرت نمیخواد نفرین کند، بگد کور و باد کسی که خدا را نمیبینه. حضرت میخواد خبر بده، بگد اون که خدا را نمیبینه کور دیگه. کور مگه چیه؟ عمیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسر السخطة عبد که لم تجعل له من حبك نصیبا. اون دلی که محبت تو را ندارد سرمایه را باخته است. اون کسی که آثار تو را نمی‌بیند کور است، نه کور و باغ. واقعش اینه. بنابراین فرمود نبین لکم، ما میخوام به شما بیان کنیم. اگر شما بخواهید دور پرواز باشید، مبدع را با این کار بشناسید، میشه علم کلام و فلسفه. معاد را بشناسید، میشه کلام و فلسفه. میخواد نه همین نظم داخلی را با صنع الهی بشناسید، میشه طب اسلامی، گیاهشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، سیاست اسلامی، سیاست اسلامی به مانند اسلام یعنی همون دین جامعه اعلام است. خب لنبین لکم بعد تمود به نقید فی الارحام ما نشاء الى اجل المسمى، تا اینکه گروهی در نوجوانی یا جوانی میمیرند، گروهی در میانسالی و گروهی در سالمندی که بحثش گذشت. بعد فرمود فیضا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت، کشاورزی همینطوره، دامداری همینطوره. اگر چنون که اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، میشه مسئله فلسفی و کلامی که معاد حق است و آفریننده بهار در بهار مرده ها را زنده می کند. و اگر سخن از پی بردن به مبدا و معاد نیست، مشاهده آثار خداست در این بذر و حب و عصر، میشه کشاورزی اسلامی، میشه دامداری اسلامی، میشه باغداری اسلامی و ماننده. خب فرمود و تر الارض حامدتن، برابری منظور از علم اسلامی این نیست که ما از اینا پی به خالق ببریم، میشه کلام اسلامی. منظور از علم اسلامی این است که بگیم کی این کارا رو داره میکنه. اگر فهمیدید این کارا کار خداست، این اسلام رو بگه. کشاورزی اسلامی یعنی این کسی این بیجان را جان میدهد، دهن میدهد، ریشه میدهد، خوشه میدهد، خدا این تفسیرش رو یک مفسر در قرآن از قرآن میگیره، تبیینش رو یه استاد دانشگاه تو کلاس درس میگه، حتما و حتما اون علم اسلامی خواهد بود. خب فیضا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. خب چرا اینجوری است؟ چرا معاد حق است؟ ذالک بان الله هو الحق، اگر خدا حق است چه این که هست، از حق محض جز حق ناید. اگر عالم به مقصد نرسد می شود پوچ، و خدای سبحان منزه از کار پوچ است. دو حصر را قرآن کریم ذکر کرده، منشأ دو حصر هم حق بودن مطلق خداست. یکی اینکه هر چه حق است از خداست، ظاهره که الحق من ربه، این سیاق سیاق حسن است. حق را از غیر خدا نمیشه توقع داشت. الحق من ربه، از غیر خدا حق ساخته نیست. این یکی. حالا مطلب دیگه، هر چه حق است از خداست، اما خدا هر چه میکند حق است یا نه، از این آیه استفاده نمیشه. اون را از آیات دیگری که فرمود باطل در حرم امن کار خدا نیست، فرمود ما کننا دائمین، ما خلقنا هم لازل حق، ما خلقنا هم باطلا، ما باطل کننده نیست، کار باطل نمی کنیم. پس هیچ باطلی در حریم کار خدا نیست. این یک اصل، هر چه حق است از کار خدای سبحان است. این دو اصل جامع اصلا این است که ذالک و ان الله هو الحق، اگر او حق محض است، هر چه حق است به تبع از اوست و باطل در حریم کبریای او اصلا راه ندارد. اونجا همینطور است در سوره مبارکه لقمان، در برابر حق چیزی نیست مگر عدم محض، و اگر یه وقتی گفته شد ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، چیزی در قبال حق باشد، باطل به معنای عدم ملکه نیست، باطل به معنای عدم محض است. نعم به ربوبیت حق خدا که برسیم، که مقام فعل است که خدا مربوب است، دیگران باید او را عبادت بکنند، یعنی دیگران مربوبند و خدا رب اونهاست، در اینجا سخن از حق و باطل مطرح است که خدا رب است حقا، بت‌ها ربوبیت اونها باطل است. اینه که بین سوره مبارکه لقمان و عنکبوت و آیات دیگر فرق است. در اینجا آیه 6 سوره هست و ذالکه به ان الله هو الحق، پس او حق محض است. چون حق محض است کار باطل نمی کنه. وقتی کار باطل نکرد این مرده ها را دوباره یقینا زنده می کند. و انه یحیی الموتی، چرا یحیی الموتی؟ برای اینکه انه علی کل شیء قدیر. خب چون حق است الا ولابد معاد هست، چون خدا قادر مطلق است میتواند، قدرت مطلق او عجز پذیر نیست. اینها هر کدام دلیل دیگری هست. پس اونچه که در سوره مبارکه القیام آمده ناظر به مبدع غایی است، آیه 36 سوره مبارکه القیام این بود: ایحسب الانسان و ان یترک سدا، خیال میکنن که مرگ پایان راه است. اینا که دست به خود کشی میزنن که مرگ نشناختن، و اگر بدانن اولین عذاب اونها لحظه عذاب اونها بعد از موت است، هرگز دست به چه این کار نمیزنن. اینا خیال میکنن وقتی مردن راحت میشن، در حالی که عذاب اونجا به مراتب بدتر از عذاب دنیاست. این درباره دستور مبارکه قیامت بود. در موارد دیگر هم که تعبیر شده به حق، اینکه خدای سبحان کار حق انجام میدهد و از انجام کار باطل منزه است، در سوره دخان و امثال دخان هم آمده، آیه 39 سوره مبارکه دخان این است: و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم. در سوره مبارکه حدید دارد که دنیا بازیچه است. خب اگر انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تفاخر فی الاموال و الاولاد، اگر دنیا بازیچه است و شما خالق دنیا هستید، چگونه فرمودید ما بازیگر نیستیم؟ این دو بحث های قبل گذشت که دنیا بازیچه است، یک خدا دنیا را آفرید، دو خدا بازیگر نیست، سه کودکان را به بازی گرفتن حکمت از، چهار کسانی که در دنیا هستند اینا دائما بخواهم مشغول تحصیل علم و عبادت و زهد و امثال اینا باشن که فرقیده میشن، یه مقداری با خستگیشون رفت شد. خب یه بله، اون درباره زمین است و هوا هست و امثال داده که متجر اولیاست. اما این بازی های دنیا، این معلوم ها، این مقام ها، این منصب ها، این عناوین اعتباری که اینها در همین نشأه قرار میگیرد، این بازی است. بنابراین این کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. همون ما بازیگر نیستیم، شما را بازی میگیریم و کودک را بازی گرفتن حکمت است. میبینید این هیئت مدیره یا هیئت امنای مدارس که 5 ساعت برنامه برای این بچه های مدرسه تدوین میکنن، میگن 4 ساعت اینا درس میکنن، 1 ساعت بازی. هیئت مدیره بازیگر نیست، اما بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است. اگر چون اگر دنیا بازیچه است، اما کسی می تواند از این بازیچه تجارت کند و به مقامات والی برسد، و اگر خدای را کرده خودش از دست داد، اولین چیزی که از او سوال میکنند یعنی عمرک فی ما افنیت. خب بنابراین فرمود ما بازیگر نیست. اگر خدا بازیگر نیست، فعل او میشود حکیمانه. آیه 39 سوره مبارکه، 38 39 سوره مبارکه دخان این است: و ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون، که دو تا حرف تقریبا توش در میاد با تفاوت در ظهور. یکی اینکه کار ما باطل نیست، یکی اینکه ما جز حق کار دیگه نمی کنیم. پس هر چه حق است از خداست، فهرچه باطل است از حریم کار الهی دور است. این در سوره مبارکه دخان بود. تو سوال دیگر هم که بحث از آیاتش در بحث دیروز گذاشت، در سوره مبارکه ساد اونجا هم به مناسبتی همین آیه مطرح است که خدای سبحان چیزی را باطل خلق نکرده. آیه 27 سوره مبارکه ساد این است: و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فتحصل ان الله سبحانه وتعالى حق لا ريب فيه، یک این در مقام ذات است، و ان كل حق يصدر من الله سبحانه وتعالى، هر حق است از خداست که طبق آیه سوره آل عمران مانند که الحق من ربه. سوم، لا بطلان لفعل الله، لا باطل لفعل الحکیم، هیچ باطلی در حریم کار خدا راه نداره. طبق این اصول اگر دنیا به مقصد نرسد باطل است و یاوه، برای اینکه این همه جنایت هایی که میشه، این همه فساد هایی که راه پیدا میکنه، حساب و کتابی نداره. این همه مکاتب گوناگونی که هست، هر کسی ادعا میکنه من بر حقم، بالاخره یه روزی باشه بین اختلافات خاتمه بده یا نه. هر کسی که آمده گفته من بر حقم، بعضی ها روی عناد، بعضی ها روی اشتباه، بالاخره خودشون رو مدعی حق میدونن. لذا در این بخشا فرمود الا و لا بود، جهان باید که به صورت به عالم خلقه حق معاد برسد، و ان ساعت آتیت لا ریب فیها، و این که خدای سبحان حتما مردها را زنده می کنند که شبه تکرار هم برطرف می شود. اما این که جریان عقل کارشناسی بکنند چرا است و قانون گذار نیست، نقل هم همین طور است. این طور نیست که نقل قانون گذار باشد، نقل مقنن باشد، نقل علت باشد، بلکه نقل مثل عقل دلیل است. زیرا در ادله نقلی چه قرآن چه روایات همه این است که خدا چنین گفت، خدا چنین کرد. دلیل نقلی علت نیست، علت خداست ولا غیر، قانون گذار اوست ولا غیر. آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام همه اینها پیامش این است که خدا چنین فرمود، خدا چنین کرد، خدا چنین فرمود، خدا چنین کرد. علت خداست، دلیل غیر از علت است، دلیل کاشف است. این دلیل یا عقل است یا نقل. چراغ از چراغ هیچ کاری ساخته نیست، دلیل نقل هم چراغ است. این قرآن نور است. این نور چی رو نشون میدهد؟ خدا رو نشون میدهد و کار خدا و قول خدا رو. خدا هست، خدا چنین فرمود، خدا چنین گفت، خدا چنین کرد. دلیل نقلی مثل دلیل عقلی اینا کاشف هست، اینا دلیل هست، نه علت. جز منابع استدلال ما هست، منبع معرفتی هست، نه منبع هستی شناسی. منبع هستی شناسی خداست بلا غیر. کل جهان را خدا آفرید بلا غیر، دین را خدا آفرید بلا غیر، قیامت را خدا آفرید یا آفریدت بلا غیر. منبع هستی شناسی خداست ولا شریک له. منبع معرفت شناسی که حالا خدا کی فرمود، دستور خدا چیست، این بالاصاله وحی است که هیچ مقابل ندارد، در مقابل وحی چیزی نیست. بعد از وحی زیر مجموعه او خبر واحد است و دلیل عقل است و دلیل نقل است که اینها عدلن کشف میکنن که خدای سبحان به پیامبر چی فرمود، که گاه اشتباه میکنن این عدله نقلی و عقلی، گاه هم اشتباه میکنن. انشاءالله در تعطیلات اربعین معارفتون از قرآن و عطرت نخواهد گذشت. والحمدلله رب العالمین.